بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که امروز این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا در خدمت فعالین رسانه‌های گوناگون سوالات و مسائلی که مورد نظر رسانه‌ها هست مطرح بشه. من در آغاز صحبت لازم میدونم از مردم قدرشناس، بزرگوار، فهیم و زمانشناس ملت بزرگ ایران در ضایعه درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که با حضورشون، با اشکشون، با آهشون و با حرکت پرشورشون در خیابونها در مراسم نماز، در مراسم بدرقه اون پیکر پاک و همچنین حضورشون در مراسم ترحیم تشکر و سپاسگزاری کنم. مردم ما به خوبی قدر بزرگانشون، خادمانشون و اونها که تأثیرگذار بودند در پیروزی انقلاب اسلامی، در استقرار این نظام و همچنین برای توسعه کشور، آبادانی کشور و از همه مهمتر نشون دادن اون خادمانشون و اونها که تأثیرگذار بودند در پیروزی انقلاب اسلامی، در استقرار این نظام و همچنین برای توسعه کشور، آبادانی کشور و از همه مهمتر نشون دادن راه صحیح در مسائل مهم اجتماعی و کشوری بودند. آیت الله هاشمی رفسنجانی علاوه بر خدمات شایان توجهشون نسبت به انقلاب و نظام و کشور، با صبرشان، با متانتشون، با سکوتشان اونجا که برای نظام لازم می‌دیدند، با بیان آرامشون در مسائل بسیار مهم سیاسی، با روش اعتدالیشون، با عقلانیتشون، با خردشون، با حوصله و سعه صدرشون به ما نشون دادن که بهترین روش و راه برای اداره کشور، برای تعامل با افکار مختلف و اندیشه‌های مختلف کدام است. امروز اون مرد بزرگ در میان ما نیست. امروز ما نمی توانیم مستقیم از افکار اون مرد بزرگ برای آینده من استفاده کنیم، اما شیوه او، راه او، نصایح او و آنچه که او برای ما به یادگار گذاشتند از نوشته هاشون، از آثار صوتیشون و از همه سرمایه‌هایی که برای ما به یادگار گذاشتن میتونیم استفاده کنیم، بهره برداری کنیم، راه اعتدال، راه خرد، با صبر و حوصله برای حل معضلات کشور تلاش کنیم. من ضمن تشکر از ملت بزرگ ایران، از همه فعالان سیاسی خواهش میکنم همین فضا رو ادامه بدیم، نه برای امسال، برای سالهای پیش رو. همین شیوه رو ادامه بدیم برای آبادانی کشور عزیزمون. از همه چیز مهمتر آن است که در یک فضای آرام و اعتدالی فرمان الهی و دستورات خداوند و اخلاق زیر پا گذاشته نمی شود. نکند به خاطر برخی از مسائل فردی، گروهی، جناحی ما بخواهیم راستی، درستی، اخلاق حسنه و همچنین شیوه هایی که خداوند بزرگ قرآن مجید به ما توصیه کرده است اونها را به دست فراموشی بسپاریم. نکته دوم، تشکر و سپاس از مردم به خاطر حمایتشان از دولت خدمتگزار خودشون هست. اگر ما در فضای سیاسی، در فضای فرهنگی، در فضای علمی، در فضای اقتصادی دستاوردهایی داشتیم، این دستاوردها به خاطر حضور مردم، تلاش مردم، کمک مردم، ایستادگی مردم، استقامت مردم، اندیشه مردم، صبر و حوصله مردم و امید مردم به آینده این کشور و نظام بوده. ما به حمد الله در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشتیم و در بسیاری از زمینه‌ها نیاز به تلاش بیشتر داریم. راه ما هم سپاس و شکر به درگاه خداوند نسبت به کارهای انجام گرفته است و هم تلاش و کوشش پیگیر برای دستیابی به اهدافی است که هنوز به اونها نرسیده ایم. من بسیار خوشحالم که از آغاز سال به مردم وعده داده بودم که در امسال تلاش ما بر این است که ما به رشد 5% دست پیدا کنیم و بسیار سپاسگزارم از کارآفرینان، از فعالان اقتصادی، از خدمتگزاران مردم، از همه مقامات، از همه کارگزاران، از همه قوا که دست به دست هم دادیم و تا امروز شاهد رشد بیش از 5% هستیم. رشد 7.4% که در منطقه ما نظیری برای او امروز نمی شناسیم در حال حاضر و در سطح جهان هم نمونه های خیلی زیادی نداره، اون هم در شرایط این سالهایی که جهان معمولا با نوعی رکود اقتصادی مواجه بوده. و بسیار سپاسگزارم از همه مردم و از همه کارآفرینان که ما تونستیم در زمینه اشتغال قدم بسیار بزرگی برداریم، گرچه تا رسیدن به مقصد نهایی و مطلوب ما هنوز زیاد فاصله داریم، اما اینکه در طول یک سال بیش از 700,000 شغل خالص در کشور ما ایجاد بشه نظائر زیادی نداره، در خود دنیا هم نظیر زیادی نداره. من در گفتگوی تلویزیونی گفتم 6 کشور هستن که بالای 600,000 شغل در سال در این سالهای اخیر تونستن به طور متوسط به وجود بیارن. 700,000 شغل بسیار زیاده، البته برای کشور ما به خاطر انباشت مسائلی که در سالهای گذشته داشتیم هنوز نیاز به کار بسیار زیادی داریم. و نکته سوم، موفقیت ما در مذاکرات هسته‌ای و برجام هست. برجام تعلق به دولت یازدهم یا به شخص خاصی نداره. برجام از آن ملت بزرگ ایرانه. برجام از آن رهبری مقتدر کشور، برجام از آن شهیدان ما هست، شهدای هستی و دیگر فداکاران ما. برجام تعلق به استقامت یک ملت داره. برجام یک دستاورد بزرگ ملی است. کسی فکر نکنه به خاطر انتخابات سال آینده باید نسبت به برجام بیش از حد سخن بگوید یا کمتر از حد لازم نسبت به برجام حرف بزند. ما برای ما از برجام مهمتر حقه، از برجام مهمتر موفقیت یک ملت هست. چرا در پیشگاه خداوند نسبت به موفقیتمون شاکر نباشیم؟ البته هیچ کس در این دنیا مدعی موفقیت 100% نیست. هر کاری ممکنه نقصی یا عیبی یا ایرادی داشته باشه، اما جمع این کار یک موفقیت بزرگ برای ملت عزیز و بزرگ ما بود. ما در اخلاق پیروز شدیم. هیچ کس تردید نکند که برجام پیروزی ملت ایران در اخلاق هست. ما به دنیا گفته بودیم دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، دنبال سلاح کشتار جمعی نیستیم. ما به دنیا گفته بودیم آنچه راجع به ایران و نظام ایران و دولت ایران و حکومت ایران نسبت به سلاح کشتار جمعی گفته می شود دروغ است، اتهام است. ما در برجام برای دنیا به اثبات رساندیم ملت ایران و نظام ایران نظامی راستگوست و آنها که علیه این نظام به ناروا سخن گفتند، آنها امروز در تاریخ جهان و در پیشگاه اخلاق باید سرافکنده باشند. کمتر کسی از صاحب نظران در این کشور فکر میکرد موضوع پی ام دی حل بشه و آژانس بین المللی رسماً اعتراف کنه که مسائل گذشته ایران در زمینه هسته‌ای پایان یافته است و از این پس نسبت به آینده ما بررسی ها را ادامه میدهیم. پایان این پرونده به معنای موفقیت اخلاقی ملت بزرگ ایران بود. ما از لحاظ سیاسی پیروز شدیم و موفق شدیم، چون به دنیا گفتیم که ایران نظامی نیست که با او رفتار امنیتی در دنیا شود. ما خواستیم به دنیا بگیم ایران کشوری است که میتواند در مسائل مختلف جهان به عنوان یک بازیگر فعال و سازنده در صحنه باشه. غیبت ایران در صحنه های سیاسی منطقه و جهان یک خسارت برای همه جهانیان بود. ما میخواستیم به دنیا بگوییم که ایران هراسی نادرست هست. از ایران نترسید، ایران به دنبال صلح و امنیت برای منطقه و جهان است. ما میخواستیم به دنیا بگوییم ایران استحقاق اون ندارد که تحت فصل 7 سازمان ملل به عنوان کشوری که صلح و امنیت جهانی را به خطر افکنده است باشد. ما از لحاظ سیاسی موفق شدیم، پیروز شدیم و قطعنامه‌های ظالمانه را به دست همون مرجعی که اونها را تصویب کرده بود لغو کردیم. ما و برای احقاق حقوق ملیمون موفق شدیم. ما غنی‌سازی را حق ملت ایران می دانستیم. ما می گفتیم ما مثل هر کشور پیشرفته دیگر حق داریم در زمینه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای تلاش بکنیم. و این موفقیت ما بود که امروز سازمان ملل و آژانس فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ما را به رسمیت شناخته است. این موفقیت و پیروزی حقوقی ما بود. ما از لحاظ اقتصادی موفقیت بسیار خوبی را به دست آوردیم. ما به مردممون گفته بودیم زمانی توافق هسته‌ای را میپذیریم که همه تحریم‌های هسته‌ای ایران دولت‌هایی که با ما مذاکره می‌کنند بالمره کنار بگذارند. ما گفته بودیم قدم به قدم آماده نیستیم که تحریم را شما کنار بگذارید. یک روز بگویید امروز پتروشیمی آزاده، بعد از 3 ماه بگویید حالا نفت آزاده، بعد از چند ماه بگویید حالا فعالیت‌های مربوط به فلزات گرانبها آزاده، بعدن بگویید در زمینه حمل و نقل آزاده، بعد از چند ماه بگویید بیمه، بعد از چند ماه بگویید روابط بانکی. ما گفته بودیم تحریم‌ها بالمره باید برداشته بشه و من به ملت بزرگ ایران میگویم همه تحریم‌ها، تحریم‌های هسته‌ای بعد از اجرایی شدن برجام در 27 دی ماه سال گذشته برداشته شده. ما امروز در نفت و گاز تحریمی نداریم. ما امروز در حمل و نقل تحریمی نداریم. ما امروز در بیمه تحریمی نداریم. ما امروز در مسائل بانکی با دولت‌ها و بانک‌های بزرگ دنیا رابطه ما عادی است. البته بانک‌های که دارای سهام خصوصی هستند گاهی احتیاط‌های بیش از حدی رو انجام میدن و برخی از کشورهای بزرگ و به ویژه آمریکا البته در اجرای برجام سنگ‌اندازی‌هایی رو انجام داده. توقع ما هم از ابتدا نسبت به آمریکا این چنین بود. وقتی یک دولتی دولت خصم هست پیداست که از همه توانش برای اجرای یک توافق استفاده نکنه. اما در این حال امروز مردم ما به حقوق بسیار فراوانی در زمینه اقتصادی دست یافتند و اگر مشکلاتی باقی مانده اون مشکلات را باید حل و فصل کنیم. مردم عزیز ما بدونن در توافقات جهانی حتی توافق با یک کشور هم که باشه در اجرا ممکنه اشکالاتی در اجرا پیش بیاد، مسائلی داشته باشیم، بعضی از موارد به دلخواه کار پیش نره. اما ما نباید حوصله من رو از دست بدیم و باید منافع ملیمون رو مد نظر قرار بدیم. در زمینه یک توافق بزرگ، یک توافقی که با 6 کشور بزرگ داریم، یک توافقی که آثارش آثار جهانی است، مربوط به سازمان ملل میشه بعضی از ابعادش، طبیعی است که بعضی از موارد ما مشکلاتی را داشته باشیم. اما در این حال در برابر بدعهدی ها ما با قدرت ایستاده ایم. مقتدرانه مردم ما مطمئن باشن، مقتدرانه ما عمل کردیم و عمل خواهیم کرد، اما عجولانه کاری نکردیم و نخواهیم کرد. منافع ملی برای ما اصل هست و این منافع ملی را همواره مد نظر قرار خواهیم داد. خب همین مقدار فکر میکنم برای مقدمه عرایض کافی باشه. بقیه وقت رو بذاریم در اختیار رسانه ها که از سوالاتشون و نکاتی که مورد نظرشون هست مطرح کنن و استفاده کنن.
خیلی متشکرم جناب رئیس جمهور. برای استحضار و عذر محترم عرض کنم که اذان مغرب 7:35 هست، بنابراین ما زمان این جمع رو در واقع برنامه رو تا 7:30 در نظر گرفتیم. قبل از اذان باید پایان پیدا کنیم. نکته همیشگی رو یادآور میشم که دوستان فقط یک سوال مطرح کنن، از توضیح و مقدمه پرهیز کنن چون به تعداد بیشتری از همکاران وقت اختصاص پیدا کنه. نفر اول رو دعوت میکنم، از روزنامه شهروند جناب آقای فرشید غضنفرپور تشریف بیارن. بعد از اون هم خبرگزاری ایلنا و خبرگزاری ایسنا آماده باشه.
آقای رئیس جمهور سلام. خسته نباشید. آقای رئیس جمهور، شما به خوبی مستحضرین و آگاهین از آمارهای منتشر شده و البته منتشر نشده درباره فقر، حاشیه نشینی. در سالگرد برجام که منتقدان دولت خیلی دارن دستاوردهای برجام رو لوکس معرفی میکنن، مشخصا سوالم از شما اینه که دستاوردهای برجام مشخصا برای فقرا و حاشیه نشینان جامعه چی بوده؟ ما تو روزنامه شهروند گزارش‌های مفصلی در این زمینه داشتیم و البته اعضایی از دولت هم خیلیاشو رسیدگی کردن خوشبختانه. در این مورد اگر توضیح بدین خیلی متشکر میشم.
خیلی متشکر. خب شما از دستاورد برجام برای مردم و برای فقرا صحبت کردید. برجام تعلق به همه ملت و از جمله به اقشار مستضعف داره. خب دولت خدماتی که امروز داره انجام میده، ببینید من یک آمار ساده‌ای بگم، اگر 27 دی پارسال برجام اجرایی نمیشد و فرضم بگیریم که اون تحریم هایی که اونا میخواستن تصاعدی ببرن بالا، اون هم نمیشد، به صورت عادی همونی که در آذر پارسال بود وضع نفت ما ادامه پیدا میکرد، کل درآمد نفتی ما امسال 32,000 33,000 میلیارد تومان بیشتر نبود. ما امسال تا پایان سال با اجرای برجام یه چیزی نزدیک حدود 70,000 میلیارد تومان درآمد نفتی خواهیم داشت. خب اگر نبود ما این پول رو از کجا میخواستیم کم بکنیم؟ از حقوق کدام قشر؟ از حقوق پرستارا بزنیم؟ از حقوق معلمین بزنیم؟ در بخش بهداشت درمان کارها رو زمین بگذاریم؟ در زمینه کارهای اجتماعی که داریم انجام میدیم حقوق بازنشسته ها رو تعطیل بکنیم؟ چه کار میکردیم ما؟ بخش امنیتی و نظامیمون رو بهشون حقوق نمیدادیم؟ ببینید اونایی که نقد میکنن لوکس نقد میکنن، نقد لوکس خیلی جا نداره. باید قشنگ به مردم بگن اگه برجام نبود چی میشد. اگر برجام نبود امروز این همه کارگرانی که در نفت و گاز دارن تلاش میکنن و خب تلاش اونهاست، دستان پرتوان اونهاست که امروز ما صادرات نفتمون، تولید نفتمون رسوندیم به قبل از تحریم، هنوز یه مقدارم شاید بیشتر. خب کی باعث شد؟ این شرایط رو کی فراهم کرد؟ همین الان که ما در زمستان سرد که برخی هم گازشون رو قطع کردن به خاطر مسائل حالا شرکتی خودشون، ما بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز گاز داریم مصرف میکنیم و گاز داره در اختیار لوله ها قرار داده میشه برای مصرف مردم. خب اگر ما سرمایه گذاری نتونیم انجام بدیم چه جور زندگی مردم تامین میشه؟ نسبت به همون حاشیه نشین هایی که شما اشاره میکنید، ما همه اونها رو بیمه کردیم. ما 11 میلیون نفر حاشیه نشین که بسیاری از اونها بیمه نداشتن، امروز همه اونها دارای پوشش بیمه هستن. بهداشت و درمان ما داره به اونها خدمات میده که اصلا خدماتی اونجا نبود و سایر خدماتی که ما داریم انجام میدیم. پس برجام با آثار اون تعلق به همه مردم داره و موضوع برجام یک موضوع ملی است. حالا نقد ممکنه یک کسی گوشه ای از اجرای برجام نقد بکنه، اون اشکالی نداره، نقد اشکال نداره، اما برجام موضوع دولت نیست که کسی فکر کنه باید با دولت مقابله کنه، با برجام باید مقابله کنه. حالا دولت راه‌های دیگه داره، اونایی که میخوان در برابر دولت نقدهای تند بکنه. برجام موضوع ملی هست، اگر کسی نسبت به برجام بخواد آثار برجام رو کوچک نشون بده، یعنی کار ملت رو کوچک نشون داده، این که معناش واضح هست. مسئله برجام چیزیست که همه نهادهای کشور از شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، همه تصویب کردن. بنابراین برجام تعلق به دولت نداره، تعلق به نظام داره، تعلق به ملت داره. امیدوارم که ما بتونیم و مسئولین مربوطه بتونن خدمات خودشون رو نسبت به مردم در مصاحبه ها و برنامه هاشون بیشتر تشریح
کنن. خبرگزاری ایلنا، سرکار خانم سعیده امیدی. تشریح.
سلام.
علیکم السلام.
آقای رئیس جمهور، ابتدا رحلت آقای هاشمی رو از طرف خبرگزاری ایلنا به شما و مردم ایران تسلیت عرض میکنم و سوالم این هستش که همه اذعان دارن که تو فقدان آیت الله هاشمی کشور پشتوانه مهمی رو از دست داده، برای همین این نگرانی وجود داره که پس از مرحوم آیت الله هاشمی شما هدف حملات بیشتر تندروها قرار بگیرید، به گونه ای که امروز نه تنها رئیس جمهور 8 ساله دولت اصلاحات سید محمد خاتمی حق حضور تو برنامه های مختلف حتی مراسم ترحیم رو ندارن، زمزمه های هم مبنی بر احتمال رد صلاحیت شما در انتخابات آتی شنیده میشه. سوال مشخص من ازتون این هستش که به عنوان عالی ترین مقام کشور پس از رهبری پاسخ بدید که آیا وقت اون نرسیده که بزرگان نظام برای رفع این تندروی ها و محدودیت ها قبل از دست دادن سرمایه های نظام چاره ای بیاندیشن؟
حالا به هر حال سوالات یه جوری است که چند سواله میشه در واقع در بیان جناب عالی. آیت الله هاشمی خب یک شخصیت بزرگ نظام ما بودند، جای خالی ایشون به نظر من هیچ وقت پر نمیشه. اون سلم و فل اسلام سلم الله یسود دوها شای که در روایات ما آمده، یک عالم بزرگ که از دنیا بره جاش پر نمیشه هیچ وقت. از لحاظ شخصیت آقای هاشمی جای ایشون خالی است، مثل اینکه جای شهید بهشتی همچنان خالی است، جای شهید مطهری همچنان خالی است، جای ایشون خالی میمونه. اما امیدواریم همه ما تلاش کنیم بتونیم تا حدی که امکان پذیر هست اون کار بزرگی که اون مرد بزرگ دوهاشی که در روایات ما آمده، یک عالم بزرگ که از دنیا بره جاش پر نمیشه هیچ وقت. از لحاظ شخصیت آقای هاشمی جای ایشون خالی است، مثل اینکه جای شهید بهشتی همچنان خالی است، جای شهید مطهری همچنان خالی است، جای ایشون خالی میمونه. اما امیدواریم همه ما تلاش کنیم بتونیم تا حدی که امکان پذیر هست اون کار بزرگی که اون مرد بزرگ انجام میداد ما هر کدام در انجام وظیفه‌مون کوشا باشیم و بتونیم اونها رو جبران بکنیم. حالا اون بقیه مسائل ما رو با شورای نگهبان دعوا نندازید، ما روابط ما با شورای نگهبان همیشه خوب بوده، بازم خوبه. حالا اینا شایعاته، به هر حال به این شایعات اینا خیلی توجه نکنیم. انتخابات به هر حال همیشه یک فرایندی داره، حالا هنوزم که خیلی مونده، مال سال آینده است انتخابات. امروز ما همه ما باید برای خدمت به نظاممون کمربندها رو محکمتر بکنیم، جامعه مون خدمت بکنیم. واقعا این مردم بزرگ ما که در هر حادثه نشون میدن چقدر عظمت دارن، در همین حادثه رحلت آیت الله هاشمی نشون دادن مردم که چقدر بزرگن، این مردم چقدر با عظمتن. خب باید نسبت به این مردم کار کنیم، تلاش کنیم، خدمت کنیم. حالا ممکنه این جمله کسی به ذهنش بیاد که من نکته‌ای دارم، واقعا از همه چیز مهمتر انتخابات از مسائلی که شما اشاره کردید اساسش خدمت به این نظام و به این مردمه. ما همه باید تلاش کنیم به این ملت خدمت کنیم و کار بکنیم تا روز آخر و همه ما باید در صحنه باشیم. انشالله امیدوارم نگرانی هایی که حالا در بیان شما مطرح شد این نگرانی ها روز به روز کاسته تر بشه. این فضایی که امروز درست شده، فضای وحدت ملی در رحلت آیت الله هاشمی که نمود بسیار خوبی داشت، همه واقعا تو تشییع جنازه جناها افراد اندیشه های مختلف آمده بودن، انشالله همون وحدت و اتحاد رو تا آخر حفظ کنیم.
خبرگزاری ایسنا جناب آقای محسن فرامرزی، پس از اون هم شبکه تلویزیونی الجزیره و روسیه الیوم و خبرگزاری صدا و سیما آمده بشه.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای روحانی. شما تو صحبتاتون به آماری در مورد ایجاد اشتغال اشاره کردید و عدد 700 هزار تا رو اشاره کردید. من می‌خواستم بدونم که از این 700 هزار شغلی که ایجاد شده، فارغ التحصیلان دانشگاهی چه سهمی داشتن و با توجه به آمار نسبتاً بالاتر بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی، دولت چه برنامه‌ای برای حالا ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان داره؟ متشکرم.
مسئله اشتغال اون مسئله بسیار مهم پیش روی ما هست. یعنی ببینید همه متولدین دهه 60 در دهه 80 میبایست براشون شغل درست میشد. دهه 80 متاسفانه از نیمه دوم دهه 80 شغل متوقف شد. یعنی ما اشتغال خالص از سال 85 تا 90-91 شما چیزی نمیبینید. حالا اصلا من همیشه میگم حدود صفر، چون محاسبات اینه که سالی به طور متوسط 14,000 شغل درست شده، شغل خالص. خب یعنی صفر. درست اون سالهایی که میبایست اشتغال درست میشد و سالهایی بود که وضع نفت ما و درآمد نفتی ما بسیار خوب بود، متاسفانه به جای اینکه ما بتونیم شغل درست کنیم برای مردم، رفتیم واردات رو افزایش دادیم. این خب آمار و ارقام این رو نشون میده. ما امروز باید جبران بکنیم. تو اون مقطع یک کار تأخیری هم انجام گرفت و اون اینکه فضای دانشگاه ها وسعت پیدا کرد. یعنی حالا پیام نور، نمیدونم دانشگاه های دولتی، علمی کاربردی، هرچه، حالا دانشگاه آزاد، همه اینها به هر حال شروع کردن توسعه پیدا کردن و جوانها رو جذب کردن. خب شما میدونید آمار دانشجویان ما یهو رسید به 4 میلیون، حالا الان که تقریبا 5 میلیون، 4800 و خورده، نزدیک 5 میلیون ما دانشجو داریم. خب این دانشجوهای به تدریج فارغ التحصیل میشن، هر سال 700,000 800,000 دانشجو فارغ التحصیل میشه، از دانشگاه ها میان خارج میشن و ما باید براشون شغل درست کنیم. ببینید از تابستان پارسال تا تابستان امسال، این یک سال رو شما اگر مد نظر قرار بدید، بیش از 1,200,000 نفر نیروی فعال وارد بازار کار شدن و این البته جزو آمارهای کم سابقه سالهای گذشته ماست. یعنی در یک سال 1,200,000 نفر آمدن برای شغل. خب ما چقدر تونستیم شغل درست کنیم از این 1,200,000؟ 700,000. یعنی چقدر بیکار اضافه شده؟ 500,000ش باقی مونده دیگه، بیکارهای قبلی که بودن، اونایی که شغل نداشتن، 500,000 هم بهش اضافه شده. به جای 1,200,000 500,000 اضافه شده. پس بنابراین بیکاری در مجموع افزایش پیدا کرده. علارغم این که 700,000 شغل درست شده، ما اگر 1,200,000 شغل درست میکردیم تازه بیکاری ثابت بود به همون اندازه قبل. خب ما نتونستیم 1,200,000 شغل درست کنیم، ما 700,000 شغل درست کردیم. بنابراین البته آمار بیکاری ما در میان جوانها، این آماری که داده میشه متوسطه، تو جوانها خیلی بیشتره، فارغ التحصیلان ما زیاده، در میان خانمها بیشتره. البته خب ما در این یک سال گذشته آمار اشتغال خانم ها نسبت به روند گذشته یه حرکت مثبت خوبی داشته. بنابراین ما عقب هستیم در زمینه اشتغال. من اینجا خدمت ملت بزرگ ایران عرض کنم، یکی از اهداف بزرگ ما در مسئله برجام اشتغال جوانهای ما. اشتغال چجوری میشه درست کرد؟ به چه صورت؟ با وام که نمیشه اشتغال درست کرد. اشتغال با سرمایه گذاری درست میشه، سرمایه داخلی، سرمایه خارجی، فعال کردن بخش های اقتصادی ما، بخش های کشاورزی ما. ما خوشبختانه در این 7-8-9 ماه امسال که الان گذشته، آمار و ارقامی که در اختیار داریم، هم بخش کشاورزی ما وضع رشدش خوب بوده، هم در بخش صنعت رشدش خوب بوده. خب سال گذشته همین موقع من یه مصاحبه‌ای کردم، همه تلاش میکردیم برای اینکه جنسایی که تو انبارا مونده چجوری به فروش برسونیم. در برخی از کارخونه های بزرگ ما، مثل فولاد، اونقدر انبارها انباشته شده بود دیگه انبارها جا نبود، فولاد تو حیاتاش پر محصولش بود. الان فولاد جنس نداره بده. نه همه انبارها خالی شده، بلکه الان داره نوبت 3 ماهه میده فولاد. خب این نشون میده که اونایی که میگن که رکود، هی میگن رکود، میگن ما نمیبینیم. بعضی ها میگن نمیبینیم. خب نمیبینیم که خب یه عینکی چیزی برها، یه درمانی باید بکنن. بعضی ها میگن ما نمیبینیم. خیلی خب، حالا برن همین فولاد نگاه کنن، پارسال چه وضعی داشت فولاد، امسال چه وضعی داره، ذوب‌آهن پارسال چه وضعی داشت، امروز چه وضعی داره. خب این نشون میده یه حرکت. البته من نمیخوام بگم همه جا حل شده، اشتباه نشه، هنوز برخی از بخش‌های اقتصادی ما نیمه فعاله، بخش دیگه باید بهش کمک کنیم. ما همه تسهیلات مورد نیاز رو نمیتونیم به همه بخش‌ها بدیم، اما تلاش ما، خب امسال تسهیلات خیلی بیشتری نسبت به سال گذشته داده شده. یک تحرک بسیار خوبی در سراسر کشور ما. من هر استانداری که میاد تهران و گزارش استانش به من میده، که تقریبا همه استاندارا تو این یکی دو ماه آمدن پیش من، همه اینها در استان خودشون شاهد رونق و فعالیت هست. منتها عقب موندگی ها، کمبود ها، رکود ها اونقدر عمیق بوده هنوز جای خالی پر نشده. شما ببینید ما 6.8.91 ما رشد منفی داشتیم، بگید حالا حدود 7%. در 92 هم منهای 1.9 یعنی نزدیک 2% باز رشد منفی داشتیم. این دوتا میشه چقدر؟ 9% رشد منفی. خب ما در 93 چیکار کردیم؟ 3% رشد داشتیم. در 94 چقدر داشتیم؟ فرض بگیریم حالا 2% مثلا داشتیم. 2% 3% میشه 5%. خب چقدر دیگه باید بیاد تا جبران بشه؟ 4% دیگه باید تازه بشیم. ما سال 90، ما هنوز نرسیدیم به سال 90، ما نتونستیم هنوز اون چاله های به وجود آمده رو پر بکنیم. بنابراین این حرف درسته، هنوز ما همه آثار رونق رو در همه بخش ها ما نمیبینیم، اما امسال به حمدالله یک حرکت بسیار خوبی شروع شده. همین حرکت رو با امید بیشتر باید ادامه بدیم انشاءالله. اون آثارش اشتغال برای همه اونهاییست که جویای شغلن، از جمله جوانهای فارغ التحصیل.
خیلی متشکرم.
شبکه تلویزیونی الجزیره، جناب آقای نورالدین تشریف بیارن برای تحسین.
سلام جناب آقای اسلام، بعد سلام و احترام خدمت جناب علی. الان یک سال گذشت از برجام و در طول این مدت برجام به عنوان یک الگو برای حل بحران‌های بین‌المللی و منطقه و خیلی تأکید شد برای این قضیه و هم صحبت شد که یک برجام برای منطقه نیاز هست. همینطوری که جناب علی مستحضر هستید که در چند روز آینده یک اجلاس استانه داریم، یک به عنوان یک گفتگوی سوری و ایران جزء طراحان این اجلاس هم هستن و نقش خیلی حساس و مهم در این زمینه داشتن. کلا برای این اجلاس طرحهای آیا ایران ایده های و طرحهای داریم برای اجلاس استانه برای خروج از بحران سوری، اگه اینطوری باشه آیا اون اشکال عمده‌ای که بین مخالفان و دولت که همون آینده رئیس جمهور چه حد میتونه مورد بحث چه اون اجلاس باشد با مورد تأیید ایران قرار میگیره؟
خیلی متشکر. مسئله منطقه ما و به ویژه مسئله سوریه مسئله بسیار مهمی هست. خب این درگیری های چند ساله گذشته، بیش از 5 سال درگیری که در سوریه بود و اون همه کشتار، در مجموع ما خوشحالیم از این که یک آتش بستی مورد توافق قرار گرفت. خود این یک قدم مثبتی هست که در سوریه آتش بست بین دولت و برخی از گروه ها، حالا همه گروه ها نیستن، حالا 2 گروه که به هر حال اونا تروریستن اصلا مطرح نیستن، یعنی داعش و جبهه النصره، اونا که هیچی. بقیه گروه ها بسیاریشون در این آتش بست حضور دارن، ممکنه بعضیشون هنوز حضور ندارن در این آتش بست. مجموعا یه آتش بستی برقرار شد. اولا ما باید تلاش کنیم این آتش بس رو حفظ کنیم، 2 مرتبه نگذاریم آتش جنگ شعله بر بشه. نکته اساسی دوم اینه که قبلا میگفتند مذاکره یه عده سیاسی بیشتر اونایی که خارج نشین بودن میامدن جمع میشدن یه مقدار صحبت میکردن، یه مقدار صحبت میشد 2 مرتبه میرفتن. امروز مذاکره بین دولت و گروه‌هایی است که در صحنه هستند، گروه‌های مسلحی که الان آتش بس رو پذیرفتن. بنابراین میتونه یک مذاکره واقعی و جدی امروز تحقق پیدا کنه. خب 3 کشور ایران و روسیه و همچنین ترکیه تلاش زیادی کردند برای اجلاس آستانه و انشاءالله در روزهای آینده که این اجلاس برگزار میشه، اساس این اجلاس مذاکره سوری سوری است، یعنی مذاکره دولت سوریه هست با گروه هایی که حالا هم مخالف هستند و هم در واقع جنگیدند و مسلح بودند و امروز آتش بس قبول کردند. همه تلاش ما اینه که این قدم اولی که در آستانه برداشته میشه قدم پایانی نباشه، آغازی باشه که ادامه پیدا کنه. خب میدونید حل مسائل سوریه 1-2 مسئله نیست که ما بگیم 2 مسئله است، این 3 مسئله است. ضمن اینکه این گروه های مسلح نقشه هاشون روشن نیست، کجا هستن رو زمین، چه مقدار زمین دست اوناست، در کجا حضور دارن، اینا گاهی مخلوطن. بعضی جاها جبهه النصره در داخل ایناست، اینا داخل جبهه النصره هستن، بعضی جاها داعش. پیچیدگی های خاصی سوریه داره، مسئله کردها مطرحه، مسئله نیروهای خارجی که در سوریه هستن مطرح است، خیلی مسائل دیگه مطرحه که باید در گفتگوها به تدریج حل بشه. تلاش جمهوری اسلامی ایران همواره بر این بوده و هست که مسئله سوریه از طریق سیاسی و از طریق مذاکره حل و فصل بشه و ما همه توانمون رو در این راستا به کار گرفتیم و به کار میگیریم. نسبت به این که در آینده سوریه چه کسی حاکم باشه، چه دولتی حاکم باشه، چه گونه باشه، کی رئیس جمهور باشه، به نظر من همه اینها وابسته به مردم سوریه است. هیچ کس حق نداره از طرف مردم سوریه تصمیم بگیره. ما باید فضای صلح و ثبات رو برقرار کنیم، شرایط رو برای انتخابات آزاد آماده کنیم. هر چه رأی مردم و نظر مردم بود همه باید بپذیریم و قبول.
شبکه تلویزیونی روسیه الیوم، جناب آقای عمر هواش.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سيادة الرئيس، قبل نحو 4 أعوام وخلال مؤتمر صحفي لكم وعدتم خلال دورتكم فترتكم الرئاسية بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة مع المملكة السعودية، ولكن الآن قبل عام تحديدا أغلقت السفارة السعودية في إيران وقطعت العلاقات مع السعودية. الآن أيضا هناك حديث عن وساطات بين إيران والسعودية، هناك وساطة متوقعة للكويت ووساطة ربما هي جارية من قبل العراق. وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري قال إنه حمل رسائل بين إيران والسعودية. برأيكم هل أولا هل تؤيدون هنا الحديث عن وساطات بين إيران والسعودية؟ هل تم تبادل رسائل؟ هل هناك وساطة حقيقية قادمة؟ وما هي شروط إيران وما هي المبادئ والأسس التي تطالب بها إيران لإعادة العلاقة مع المملكة السعودية؟ وشكرا.
جناب رئیس جمهور سلام عرض میکنم خدمت شما. حدود 4 سال پیش در یک نشست خبری هسته‌عالی وعده کردید که رابطه ایران و کشور شورای همکاری خصوصا عربستان بهبود پیدا میکنه، در حالی که ما سال گذشته شاهد اون بودیم که تشنج به عربستان بیشتر شد، رابطه با این کشور قطع شد و سفارت این کشور هم بسته شد. ولی الان صحبت‌هایی هست از اینکه میانجیگری‌های از سوی کویت و عراق داره انجام میشه و حتی صحبت‌هایی بوده که وزیر خارجه عراق پیام‌هایی رو آورده، در واقع آقای ابراهیم جعفری پیام‌هایی رو آورده و کلاً چه برای اینکه دیدگاه‌های بین دو کشور رو نزدیک بکنه، بین ایران و عربستان رو. شما این حرکت‌های میانجیگرانه رو تایید می‌فرمایید یا اینکه پیام‌های رد و بدل شده بین دو کشور و یا اینکه اصولاً ایران شرایطش در واقع برای بهبود رابطه با عربستان چی هستش؟ متشکرم.
اساس سیاست جمهوری اسلامی ایران و مخصوصاً دولت 11 روابط نزدیکتر با همسایگان و به ویژه با کشورهای اسلامی همواره بوده. خب کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم از این مسئله مستثنا نیست، اونها هم همسایگان جنوبی ما هستند. ما همیشه روابط خوب رو با اونها میخواستیم و تلاش ما برای این بوده که روابط ما روابط بهتری باشه. عربستان سعودی مشکل رو خودش شروع کرد و آغاز کرد از حمله به یک کشور همسایه که اصلا هیچ مبنایی نداشت، امروز هم هیچ مبنایی نداره و به نفع منطقه و خود عربستانه که هرچه سریعتر این حملات رو به کشور عزیز و برادرمون یمن قطع بکنه. مداخلاتی که در بحرین داره، مداخلاتی که در موضوع تروریسم در منطقه داشته، ما با عربستان به عنوان یک کشور مسلمان و همسایه از نظر روابط دو جانبه مشکلی نداریم که بخوایم حل بکنیم. مشکلات ما مربوط میشه به تجاوز عربستان به یمن، به مداخلات عربستان در بحرین، به مداخلات و برنامه هایی که عربستان در منطقه داره. اساسش این مسئله است. اما اینکه ما با عربستان خب در گذشته مذاکراتی داشتیم، صحبت هایی داشتیم راجع به مسائل مختلف، تا مسئله اعدام شیخ نمر پیش آمد و بعد مسئله سفارت. و به هر حال روابط خود عربستانی ها یک جانبه روابط رو قطع کردن، ما خواستار قطع رابطه به هر حال نبود. از اون زمان تا حالا کشورهای مختلفی آمدن به عنوان اینکه بین ایران و عربستان بتونن میانجیگری کنن یا تلاش کنن برای حل و فصل. کشور زیادی هستن، حالا این چند تا کشور رو شما اسم بردید مثل کویت، مثل عراق و دیگران، شاید 7-8-10 کشور دیگر هم الان تو ذهن من هست که مسئولینشون با ما صحبت کردن برای این مسئله. ما امیدواریم ریشه های مسئله بتونه حل بشه و ما میخواهیم که در منطقه صلح باشه، ثبات باشه. ایران نه قصد داره در مسائل داخلی عربستان مداخله داشته باشه، نه میخواد عربستان از صحنه سیاسی منطقه حذف بشه، نه میخواد که عربستان نقشی که استحقاق اون رو داره اون نقش رو نداشته باشه. اما در این حال وقتی عربستان به کشور همسایه مظلومش تجاوز میکنه و بمباران میکنه و مداخله میکنه و تروریست ها از منابع مالی عربستان یا تسلیحات عربستان استفاده میکنن، خب این مشکل آفرینه. مشکل هم تنها با ایران نیست، برای کل منطقه است. من امیدوارم مسئولین عربستان راه درستی رو در این زمینه انتخاب بکنن و اگر عربستان تصمیم درستی رو اتخاذ بکنه ما حاضریم کمک کنیم به عربستان، ما حاضریم هم به عربستان کمک کنیم در مسئله یمن، هم حاضریم به عربستان کمک کنیم در مسائل منطقه، و هم حاضریم در کل منطقه ثبات و وحدت بیشتری رو با تلاش ما به وجود بیاد ان شاء الله.
خبرگزاری صدا و سیما جناب آقای محمد رضا فخاری، پس از اون هم روزنامه ابتکار، رسالت و شبکه بلومبرگ آماده باشد.
بله جناب آقای رئیس جمهور، سلام و خسته نباشید. خب دولت 11 در ماهای پایانی کار خودش قرار داره و به ماهای پایانی سال هم رسیدیم، سالی که اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده. اون چیزی که مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی مطالبه کردند یک اقدام جهشی و در واقع یک اقدامی که خارج از چارچوب فعالیت‌های اقتصادی روزمره باشه است. مشخصا می‌فهمم که دولت 11 چه اقدامی ویژه و جهشی رو در مسیر حمایت از تولید و اینطور در مسیر هدایت نقدینگی سنگین و رو به افزایش به سمت تولید انجام داده.
خیلی متشکر. خب مسئله اقتصاد مقاومتی بسیار اهمیت داره برای کشور ما. همه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت در تلاش برای اجرای اونها هست. خوشبختانه خود مسئله برجام فضای فعالیت برای اقتصاد مقاومتی رو آسان‌تر کرد. البته میدونید برجام یک سرمایه گذار نیست، برجام یک تولیدگر نیست که بگیم که آقای برجام تو کجا سرمایه گذاری کردی، چیکار کردی. برجام فضا را آماده میکنه، موانع رو برمیداره. تو این فضا همه ما باید بیاییم تلاش بکنیم، دولت، ملت، همه دست به دست هم بدیم. خب مقام معظم رهبری امسال رو همونطوری که شما اشاره کردید سال اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی گذاشتن. اولین کاری که امسال انجام گرفت در اقتصاد مقاومتی به نظر من مسئله نفت و گاز بود. یعنی شرایط برجام شرایطی شد که ما یک مرتبه، خب کار ساده ای نیست تولید نفت مثلا از 2 میلیون بشه 3 میلیون، از 2 خوردهی بشه 3 خوردهی. صادرات نفت ما از 1 میلیون و 100 هزار بشکه بالای 2 میلیون برس. این کار آسونی نیست. 1 میلیون نفت رو تولید کردن، اضافه کردن، چاهایی که بسته شده بخواد باز شه، آماده بشه، کار بسیار بزرگی است و کار بسیار عظیمی صنعت نفت انجام داد. خب این کار بسیار بزرگی است که امروز انجام گرفته در مسئله نفت و گاز در پتروشیمی ها. ما امسال شما ببینید چقدر پتروشیمی ها در حال افتتاح هست. چند تاش، یکی دو تاش من خودم رفتم برای افتتاح در همین سال جاری. برخی از پتروشیمی ها در حال افتتاح هست. ما الان صادراتی که ما داریم، جهشی که شما اقتصاد مقاومتی چیه؟ اقتصاد مقاومتی اینه که تولید بره بالا. اقتصاد مقاومتی یعنی صادرات بیشتر بشه. اینه دیگه. اقتصاد مقاومتی معنیش اینه اشتغال بیشتر بشه. اینا اقتصاد مقاومتی است. خب شما ببینید امروز در بخش‌های مختلف در کشاورزی این تحولی که رخ داد، به هر حال همین خودکفایی گندم یا تولید گندم از مقداری که حالا خریداری میشد مثلا 8 میلیون، حالا ما تو ذهن ما این بود که امسال پیشبینی ها این بود 8 میلیون بشه 10 میلیون. این که ما 11.5 میلیون تن گندم خریداری کردیم، حالا تولید بالای 14 میلیون تن هست. خب یه حرکت بسیار بزرگی بود. این که تولید کشاورزی ما از 97 میلیون تن الان رسیده به 117 میلیون تن. یک جهش بزرگ در بخش کشاورزی، یه حرکت بزرگ. الان در همین بخش صنعت ما، در بخش ماشینسازی ما، تولید خودرو یه جهشی در ماهای اخیر رخ داده. حالا به زودی انشاءالله خودروهای مشترک ساخت داخلی خارجی با هم دیگر تو همین اسفند تا پایان امسال آغاز میشه و شروع میشه. یه حرکت بسیار خوبی است که 30% اون صادر میشه به خارج. اینا اقتصاد مقاومتی است. همه اینا تو مسئله گردشگری خب یه حرکت خوبی آغاز شده، همین خرید هواپیماها صنعت گردشگری ما رو به حرکت در میاره. بعضیا میگن هواپیما که ما بخریم برای مردم چه خاصیت داره، هواپیما که بخریم برای راننده تاکسی خاصیت داره، برای مغازه‌دار خاصیت داره، برای هتل‌دار خاصیت داره، برای همه اونهایی که در مسئله گردشگری فعال هستن صنعت هوایی که از پایه‌های گردشگری است. ما پولامو نمیدیم به شرکت‌های خارجی، حالا با شرکت‌های خارجی ما بد نیستیم، هواپیمایی همین کشورهای همسایه ما، مردم ایران میخوان برن یک کشوری پولشو نمیدن به اونا. ما باید خوشحال باشیم که پول ملت ایران در سال 4 میلیارد دلار تا 5 میلیارد دلار ما پول میدیم به این شرکت‌های هواپیمایی کشورهای همسایه. خب چرا خودمون نکنیم؟ خب این پولی که داده میشه به شرکت‌های خارجی، اون کسی که بلیت میفروشه، اون کسی که خدمات هواپیما رو انجام میده، اونی که هواپیما رو تعمیر میکنه، فقط هواپیمای خوشگل تو آسمان میبینن. خب این هواپیما بابا مینچینه، این هواپیما بنزین میخواد، تعمیرات میخواد، بلیت میخواد، بلیت فروش میخواد، اونی که سوار میشه میخواد باش بره نمیدونم کربلا، میخواد بره نمیدونم سوریه انشالله امن میشه، میخواد بره حج انشالله بعدن درست میشه، هر جایی، حالا هر جایی که میخواد بره. این اشکالی داره؟ یعنی ما مردم ما یه هواپیمای سالم تمیز سوارشن مشکل داریم؟ بعضی ها مثل این که اصلا مشکل دارن، میگن آقا ما باید توی هواپیمای کهنه سوارشیم. همچی خب شما برید کهنه سوارشید، کهنه هم هست برحال یه خود این خرید یک تحول هست در اشتغال، خود این خرید یک تحول هست در زندگی مردم. گردشگری داره حرکت میکنه. ما الان در کار ریل یه خورده اگر ما وضع اقتصادیمون انشالله تقاضا بکنه 4-5 تا استان هستن که این ریل ما وصل میشه به 5 تا استان جدید. حالا برخیش ممکنه تو پایان امسال، برخیش تو سال آینده این کار انجام میگیره. کار خیلی بزرگی است که داره انجام میگیره. تو بخشای دیگر هم همینطور حرکتی که داره انجام میگیره. بنابراین من فکر میکنم حرکت خوبی امسال تا کنون در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده. البته باید تلاش بیشتر بکنیم همه برای اینکه برسیم به اهدافی که مورد نظر ملت ما هست و مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.
روزنامه ابتکار، جناب آقای رضا دهکی.
سلام آقای رئیس جمهور، وقتتون بخیر. در دو ماه گذشته شما منشور حقوق شهروندی رو در اجرای یکی از برنامه هاتون، برنامه انتخاباتیتون ابلاغ کرد. این سوال وجود داره که در شرایطی که بسیاری از مفاد منشور حقوق شهروندی در نهادهای غیر از دولت در واقع باید پیگیری بشن، یا مسائلی هستن مثل هست که اون هم جزو وعده های انتخاباتی شما بود، یا بحث در واقع عدم ارائه مجوز حضور حجت الاسلام سید محمد خاتمی که حتی ایشون رو هم باید رئیس دولت اصلاحات بدونیم الان، بخوانیم اینو الان در مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی، با وجود این همچین مسائلی چه تضمین اجرایی برای این منشور حقوق شهروندی وجود داره؟
بسیار خوب. این کلمه انتخابات که گفتید مخصوصا انتخابات گذشته بود دیگه، آینده که نیست.
بله بله، انتخابات گذشته. بله،
چون بعضی ها میگن حقوق شهروندی برای انتخابات آینده منتشر. بله، عرض کنم همونطوری که شما اشاره کردید حقوق شهروندی جزو قولهای من بود در انتخابات سال 92. یعنی یکی از وعده هایی که من به مردم دادم تهیه منشور حقوق شهروندی، انتشار اون و تلاش برای اجرای اون بود. خب ما تا همون 100 روزه اول اولین نسخه این حقوق شهروندی رو منتشر کردیم، رو سایت گذاشتیم. من در همون 100 روز اولم که مصاحبه تلویزیونی داشتم به مردم اعلام کردم. خب نظرات اصلاحی زیادی آمد، تکمیل شد، بحث‌های فراوانی شد، با همه دستگاه‌های دولتی ما در این زمینه بحث کردیم، با حقوقدان‌ها. خود من هم ناچار شدم جلسات بسیار متعددی با حقوقدان‌ها و مسئولین بگذارم. به هر حال این منشور تکمیل شد. به نظر من یک منشور خوب و جامعی هست. البته ممکنه بعدها این منشور کاملتر هم بشه، موادی بهش اضافه بشه. منشور حقوق شهروندی متکی هست بر قانون اساسی، مخصوصا فصل سوم قانون اساسی. منشور حقوق شهروندی متکی هست به اصل 134 قانون اساسی، که اصل 134 قانون اساسی میگه خط مش و برنامه رو رئیس جمهور تعیین میکنه. بر همین مبنا برنامه ما در حقوق شهروندی همینیست که منتشر کردیم. من منشور حقوق شهروندی رو به تمام دستگاه‌های اجرایی با موادش تک تک ابلاغ خواهم کرد و از اونا خواهم خواست که اجرا بکنه. نکته شما درسته که حقوق شهروندی تنها به دستگاه اجرایی تعلق نداره. اگر همه دولت هم این حقوق شهروندی رو اجرا بکنن و همه مردم هم دنبالش باشن، قوای دیگر هم در این زمینه باید کمک بکنن، مخصوصا قوه قضاییه. و من امیدواریم اینه که دو قوه دیگر در این زمینه در کنار قوه مجریه باشن، اونها هم یاری کنن، کمک کنن، چون این اصول حقوق شهروندی و این منشور در واقع پشتوانه هم قانون اساسی داره، هم پشتوانه قانونی داره. ما باید اجرا کنیم و عمل بکنیم. این که در مقام عمل بعضی از حقوق شهروندی امروز هنوز عملیاتی نمیشه، خب من متاسف هستم. من به عنوان رئیس جمهور همواره این مسائل رو دنبال میکنم، یعنی تو دولت مخصوصا از طریق وزیر دادگستری که پیوند بین دو قوه رو در واقع به عهده داره و باید دنبال بکنه، هم کتفاً هم شفاهاً من به طور منظم دنبال میکنم. برخی از مسائل هست که حلش یه مقدار زمان میبره، ما همه تلاشمون رو انجام میدیم، ما دلمون میخواد بعضی از امور همین امشب اجرا بشه نه فردا، منتها در این حال خب تلاش ما، توان ما، اون چه در قانون اساسی آمده در یک حدی است که نیازمند هستیم به کمک دیگران. و در برخی از موارد ما نیازمند به اجماع نظام داریم، همه ما باید در یک مسئله اجماع کنیم. من بسیار امیدوار با آینده هستم و امیدوارم همه این تلاش ها روزی به ثمر بنشینه ان شاء الله.
ممنون، متشکرم.
روزنامه رسالت، جناب آقای حسین نوریزاده تشریف.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، وقت عالی بخیر. آقای دکتر قبل از هر چیز من یه تقاضایی دارم، میگن که ماهی به آب زنده است و خبرنگار به موبایل. اگر عنایت بفرمایید که دوستان رسانه‌ای موبایلشون راحت بیارن متشکر میشم، در نشست‌های بعدی البته.
برای امکان پذیر باشه.
بله.
حالا اونقدر نیست که ماهی به آب شما به موبایل.
بله. آقای دکتر همینجور که در مقدمه فرمایشتون فرمودید، یک سال پیش قبل از امضای برجام فرمودید که ما هیچ سندی رو امضا نمی کنیم مگر اینکه تمام تحریم ها برداشته بشه. حضرت عالی مستحضر هستید که نه تنها تحریم ها برداشته نشد، بلکه به اصطلاح تحریم جدیدی به نام آیسا اعمال شد و به تعبیر خود حضرت عالی 2 میلیارد دلار از پول ما هم سرقت کردن. این به اصطلاح سوال من اینجاست که حضرت عالی همون روزی که به اصطلاح سندها رو امضا می کردی به قول معروف چطور شد که با اینکه اینا تحریم ها رو بر نداشتن سندها امضا شد؟ اینه، متشکرم. کرد
که تحریم ها بیشتر هم شده نه تنها کم نشد. عرض کنم که ببینید اون چه در برجام آمده، این که تحریم ها ما داریم صحبت میکنیم راجع به برجام، مقصود ما تحریم های هسته ایست دیگه، ولی اون تحریم های دیگه که ما اصلا مذاکره نکردیم، دنبالش هم نبودیم ما. حالا اون یک سیر دیگری میخواد اگر بخوایم راجع به بقیه تحریم ها بحث کنیم. بحث تحریم های هسته ای، تحریم های هسته ای با اجرایی شدن برجام در بخش های دولتی تقریبا اجرا شده. من گفتم تو مثلا بخش نفت و گاز ما الان چیزی نداریم به نام تحریم. نفت و اندازه که میخواییم تولید میکنیم، صادر میکنیم، به هر که میخواییم میفروشیم، پولش میاد به حساب ما. مشکلی نداریم. ما نه در نقل و انتقال پول نفت مشکل داریم، نه در فروش نفت. در سرمایه گذاری نفت مثلا ما داریم الان سرمایه گذاری خارجی انجام میدیم. یکی از سرمایه گذاری هایی که به زودی شاید نهایی بشه، خب یه رقمی نزدیک 5 میلیارد دلار داره سرمایه گذاری میشه. پس این کارو انجام در حمل و نقل که شما میبینید الان تحریما برداشته شده، تو مسئله ریل، تو مسئله ماشین سازی، تو این هواپیما که میگن، اون ماشین و ریل نمیگن، بعضیا فقط هواپیما میگن، تو حمل و نقل کلا یک تحول ایجاد شده. تو تجهیزات پزشکی تحولاتی که ایجاد شده، به هر حال ما نیازمند، هر وزرای ما، من خواهش میکنم برای مردم توضیح بدن که بعد از برجام چه مشکلاتی از اونها رفع شده. من یه وقتی از وزیر نفت سوال کردم برای تجهیزات نفت، گفتم چقدر فرق کرده بعد برجام قبل برجام. ایشون گفت بعضی از تجهیزات نفت قیمتش 1/10 شده. حالا از آقای زنگنه بپرسید، ایشون بیاد توضیح بده. میگه برخی از تجهیزات مهم ما بعد از برجام ما 1/10 پول میدیم نسبت به قبل برجام. برخی از داروها، برخی از تجهیزات پزشکی ما ناچار بودیم از بعضی از کشورها بگیریم که حالا خیلی 100% برای ما ایدئال نبود از لحاظ کیفیت. امروز دست ما باز از هر کشوری میخواییم ما خریداری میکنیم. بنابراین راه باز شده. ما در این زمین ها، در بیمه الان ما مشکل نداریم. یه جا هست و اون در بحث بانکه. در بحث بانک بخشی از امور حل شده، بخشی از امور باقی مونده. اونم مسائل مختلف داره، حالا هم ممکنه مشکل برجامی داره، عمدتا مربوط به غیر برجام البته، اونا هنوز باقی است. پس تحریم برداشته شده. اما اینکه آمریکایی‌ها بد عهدی کردن، این حرف درست، آمریکایی‌ها بد عهدی کردن. آیسا نه که تحریم چی، شما در آیسا بیانتون رسا نبود، فرمودید آیسا یه تحریم جدید اجرا هم شده. تحریم جدید نیست، اجرا هم نشده. آیسا تمدید یک تحریم قبلی است. البته این از نظر ما نقض برجام، همین تمدید. اگر اجرا می شد، من یه جمله هم در 16 آذر گفتم که صدا و سیمای ما گاهی میخواد خلاصه بکنه، زیادی خلاصه میکنه و من ناقص در میاد جمله. من در اون سخنرانی گفتم که اگر تمدید آیسا آمریکایی‌ها اون رو بلا اثر نکنند، این نقض فاحش برجام، این نقض فاحش برجام میذاره. اون قسمت اولی که گفتم صدا و سیما معمولا چون میخواد خلاصه کنه وقت شنونده ها، میخواد تلف نشه البته، اون تکه اول عزم میکنه. به هر حال ببینید، اگر اجرا میشد، دولت آمریکا دو تا کار کرد با فشارهایی که جمهوری اسلامی ایران به آمریکایی‌ها و به پنج به اضافه یک وارد کرد. یکی این که این قانون تمدید که حالا کنگره این کار رو کرد، رئیس جمهور این امضا نکرد. نمیخوام بگم حالا که امضا نکرده بس به وظایفش عمل کرده، به وظیفش این بود که وتو بکنه، حالا امضا نکرد. خود این یه نقطه است که یه قانونی تصویب شده و رئیس جمهور امضا نکرد. این خیلی زیاد اتفاق نمیفته، کم اتفاق میفته. نکته دوم این بود که بلافاصله این رو بلا اثر کردن، یعنی ویف کردن. اگر بلا اثر نمی کردن که ما اینجا آرام ننشسته بودیم، خیلی چیزا تحقق پیدا می کرد، خیلی برنامه ها ما داشتیم اگر میخواست اجرایی بشه. خب اجرا نشد، در این حال یه تخلف بود. ما در برابر اون تخلف البته اقدام کردیم. اقدام ما این بود که به هر حال هم دستوری که من به وزیر امور خارجه دادم، هم به رئیس سازمان انرژی اتمی دادم که اون یکیش اجرا شده، اون یکیش در حال اجراست. بنابراین این قدم ها برداشته شد نسبت به آیسا. این که ممکنه باز هم ما در آینده بد عهدی هایی رو شاهد باشیم ممکن هست، اما این که چطور این توافق رو انجام دادیم، این توافق یک چارچوبی داشته، اون چارت مکانیزم هم داره. کسی تخلف کرد، به مبنای اون مکانیزم ما عمل کردیم، عمل خواهیم کرد. البته خب بعضی از اجراییات ما، خب خود ما هم که می‌خواستیم برجام اجرا بکنیم، یه بخشش دیروز تمام شد، یعنی یه بخشی از اجرای برجام، البته وقت داشتیم، وقت ما چون محدود نبود تا یک سال وقت داشتیم، حالا موند مثل اینایی که شب امتحان درس میخونن، ما هم گذاشتیم شب امتحان، به هر حال روزای آخر اجرا کردیم، ولی برخی از برجام همین دیروز اجرا شده، بخش فردوش در یه بخشش دیروز اجرا شد. بنابراین به نظر من ما تحریم ها برداشته شده. در زمینه بانکی هنوز باید ما تلاش بکنیم. آمریکایی ها هم بد قلقن، هم بد عهدی کردن، هم هم ممکنه بد عهدی بکنن. ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای شرایط مختلف. اما من نسبت به آینده امیدوار هستم. برجام چیزی نیست که یه نفر بخواد، یه فردی که حالا انتخاب شده در یک کشوری بگه آقا من برجام خوشم نمیاد. با خیلی هم ممکنه از خیلی چیزا خوششون نیاد و به هر حال اصلا تکرو شاین بابا خیرون لکم، این خیره برای آمریکا. برجامون نمیفهمه به هر حال. اینا برجام یک فضای جدیدی رو در دنیا به وجود آورده، به ضرر کسی نیست، این برد برده به نفع همه است. حالا اونا اینجوری فکر میکنن، این رئیس جمهور منتخب فعلا اینجوریست، ولی در این حال به نظر من برجام چیزی نیست که به راحتی دولتی کسی بتونه اون رو نقض بکنه، زیر پا بگذاره. ما انشاءالله این مسیر رو ادامه میدیم. باید تدبیرمون رو به کار ببندیم. ببینید بعضیا شب که میخوابن منتظرن که صبح برجام به هم بخوره. خب چرا؟ برای چی این خوابا رو میبینن؟ چه خاصیت داره این خوابا؟ هر شب یک مقاله چیزی می‌نویسن که برجام اینجوری شد، برجام نمیمونه، برجام شل شده پایش، ضعیف شده پایش. بابا یه عده‌ای بودن در طول این 20 سال اخیر، حالا قبلش هم من اینا رو می‌شناسم، البته هر چه پیش بینی کردن به عکس در اومده. بازم پیشگویی می‌کنم، من نمی‌دونم چه خاصیتی داره دو مرتبه پیشگویی می‌کنه. برجام پایه‌اش مستحکمه، البته ما باید حواسمون جمع باشه نسبت به افراد و دولت‌های روبرومون و جمع خواهد بود انشاءالله. ما باید از این فضای به وجود، به جای این بحثا باید از فضای به وجود آمده برای کشورمون، برای مملکتمون بهتر استفاده کنیم.
متشکرم. شبکه تلویزیونی بلومبرگ، سرکار خانم گلنار متولی تشریف بیارن. شبکه خبر سیما و تلویزیون کانال 24 فرانسه هم آماده باشید.
خسته نباشید جناب آقای رئیس جمهور. من با اجازه سوالم به انگلیسی میپرسم. Forgive me. My question is, what preparations have you made, if any, in the event that the new administration in the White House and your incoming counterpart Donald Trump will attempt to renegotiate the nuclear deal? Does Mr. Trump's entry into the Oval Office have any impact on your own decision on whether to stand for a second term in the upcoming elections in Iran? And can you indeed confirm here whether or not you plan to stand for a second term? Thank you.
سوال من از حضرت عالی هست که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تا چند روز آینده به کاخ سفید خواهند رفت به عنوان همتای شما، و در واقع چه تدابیری حضرت عالی اندیشیده اید اگر که ایشون تصمیم بگیرند که بخوان مجدداً در مورد برجام مذاکره بکنند، و همچنین آمدن آقای ترامپ بر کاخ سفید چه تأثیری میگذاره بر تصمیم حضرت عالی برای شرکت در انتخابات سال آینده، و آیا شما تایید میکنید که سال آینده برای انتخابات نامزد خواهید شد یا نه؟
حالا غیر قسمت آخر که سخت جواب دادن، قسمت اولش رو لااقل ما جواب بدیم. عرض کنم که آقای ترامپ رئیس جمهور منتخب تا حالا اظهاراتی که نسبت به برجام انجام داده این بوده که خوشحال نیست، یا این توافق خوبی نیست، یا بدترین توافق، حالا تعبیرات مختلفی که انجام داده. اینا بیشتر شعار هست، من بعید میدونم در مقام عمل اتفاق بیفته ایشون وقتی وارد کاخ سفید بشه، به دلیل اینکه این توافق یه توافق دو جانبه نیست که ایشون بگه من خوشم میاد یا بدم میاد. مذاکره مجدد که اصلا معنا نداره، این مذاکرات مقدمه‌ای بوده برای توافق، سالها طول کشیده. حالا از آغاز اگه ما در نظر بگیریم راجع به مسائل هسته‌ای، از سال مثلا 82 که شروع شده، حالا بعدش هم مذاکرات مختلف تو این دولت 11 هم حدود 2.5 سال مذاکره شده، بند بندش، جمله جملهش، کلمه به کلمهش بحث شده، بعد به توافق رسیدن. این مثل این میمونه که یک کسی بگه که این پیرانی که داریم من میخوام اینه تبدیلش کنم به پنبه، از نو دو مرتبه ریسندگی بشه، دو مرتبه بافندگی بشه، دو مرتبه خیاط بدوزه. خب همه این کار شده اول دیگه، به هر حال پنبه بوده تبدیل شده به پیرن. بازگشت که معنی نداره، ارتجاع که معنی نداره، ما بازگشت کنیم به گذشته که معنا نداره اصلا. هیچ گونه مذاکره ای نسبت به برجام در کار نخواهد بود. برجام یک توافقی است که انجام گرفته، تمام شده، تکمیل شده، بعد رفته در شورای امنیت سازمان ملل، اونجا تایید شده تقریبا به صورت یک سند بین المللی در آمده. توافق دو جانبه نیست، توافق چند جانبه است. بنابراین هیچ معنایی نخواهد داشت به این که ما بخواییم راجع به برجام بگیم صحبت میکنیم یا مذاکره میکنیم. هیچ مذاکره در کار نخواهد بود. وجود رئیس جمهور جدید در کاخ سفید به نظر من تأثیر خاصی در انتخابات آینده ایران نخواهد داشت. ایران روند خودش رو داره، مردم تلاش خودشون رو در انتخابات انجام خواهند داد و مسلماً اون چی که مردم خواست اونها باشه در انتخابات اجرایی و عملیاتی خواهد.
شبکه خبر سیما جناب آقای محمد رضا احمدی تشریف بیارن. من خواهش میکنم سوالات یکی باشه، کوتاه باشه، چون 10 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارم.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای رئیس جمهور و سلامی هم دارم به بینندگان محترم شبکه خبر سیما که این نشست خبری رو به صورت زنده و مستقیم مشاهده میکنن. جناب آقای رئیس جمهور، سوال بنده کوتاه هست و مختصرم و امیدوارم که جواب حضرت عالی مصداقی و مبسوط باشه. مهمترین اقدامی رو که جناب عالی در دوران باقی مانده از دوره ریاست جمهوری 11 به عنوان مهمترین اقدام عملی خواهید کرد چه بود و چه خواهد بود؟
اون چی که در طول این 3.5 سال حالا تقریبا از دوره دولت 11 یکم بیش از 6 ماه باقی مونده تا حدود پایان مرداد سال آینده، تقریبا هولوش 7 ماه کمتر بیشتر، در مدتی که از این دولت باقی مونده، اولا 2-3 پروژه مهم از روز اول مد نظر ما بود که اونا رو باید کامل بکنیم در این مدت باقی مونده. مقصودا پروژه های عمرانی نیست که داره اجرا میشه و به طور طبیعی اونا باید تکمیل بشه و عملیاتی بشه، طرحهای اساسی که دولت در زمینه اقتصاد تلاشش این بود که یک محیط آرام اقتصادی رو به وجود بیاره، نگذاره نوسان‌های شدید در اقتصاد به وجود بیاد. در زمینه تورم تلاشش بر این بوده که همواره این تورم کاهنده باشه و ادامه پیدا بکنه. در 3.5 سال اینجور بوده، ادامهش هم همین انشاءالله. ما تلاش ما اینه که این روند و ما بتونیم تورم تک رقمی رو تا پایان دولت ادامه بدیم. البته این کار آسونی نیست، کار سختیه، باید روزانه مراقبت بکنیم و مواظبت بکنیم برای اینکه این کار انجام بگیره. در زمینه رشد اقتصادی خب تلاش ما برای این بود که ما از رکود خارج شیم. ما حتما امروز از رکود خارج شدیم. این معنیش این نیست که در تمام بخش ها ما خارج شدیم، در کلیت اقتصاد از رکود خارج شدیم، اما بعضی از بخش ها ما هنوز مشکل داریم. مثلا بخش ساختمان جز به اونایی است که ما هنوز مشکل داریم، بخش راکت هست و باید تحولات دیگری درش اتفاق بیفته. در زمینه اشتغال خب یک حرکت خوبی بوده، یعنی در 2 سال گذشته که هر سالی حدود 700 هزار شغل درست شده، به نظر من کار بسیار مهمی بوده. این روند رو باید با شدت بیشتری ما بتونیم ادامه بدیم. همین اقتصاد مقاومتی که مورد نظر مقام معظم رهبری است، باید بتونیم تا پایان این دولت ما ادامه بدیم این راه رو و نهایی بکنیم. فضایی که برجام به وجود آورده، ما باید از این فضا خوب استفاده بکنیم. البته این فضا به وجود آمده برای اینکه تو سالهای پیش رو از این فضا ما استفاده بکنیم و انشاءالله ملت ما از این فضا به خوبی استفاده خواهد کرد. خب امروز سرمایه گذاری های مهمی آغاز شده، شروع شده. این سرمایه گذاری ها باید تکمیل بشه تو بخش های مختلف. خب تو همین مسئله حمل و نقل الان کاری که رو ریل داره انجام میگیره، خرید لوکوموتیو ها، ساخت لوکوموتیو ها با شرکت های خارجی، ساخت ماشین و خودرو با شرکت، با مشارکت شرکت های خارجی تو هواپیما، یک حرکت بسیار خوبی در بنادر ما الان، یه توسعه بسیار خوبی به وجود آمده و این بخشی از این توسعه بنادر ما در چابهار تا پایان امسال، پایان این دولت حتما به افتتاح میرسه. خب کار بسیار عظیمی هست. دولت یکی از چیزایی که از آغاز دنبالش بود ایجاد یک وحدت و اتحادی بیشتر در میان جامعه بود. ما همه باید تلاش کنیم این وحدت و اتحاد در جامعه ما به وجود بیاد، شادابی و نشاط به وجود بیاد، نذاریم شکاف ها و اختلافات اضافه بشه. وقتی خدای نکرده این شکاف ها باید کم بشه. تو مسائل قومیتی، تو مسائل مذهبی این دولت تلاش بسیار زیادی انجام داده برای اینکه ما بتونیم پیوستگی اقوام رو با ایران عزیز ما که همه عضو ایران هستیم بیشتر بکنیم. مذاهب مختلف، ادیان مختلف، تو این زمینه همچنان دولت این تلاش خودش رو انجام میده. فضای آموزشی و علمی رو ما همواره دنبال این بودیم که این فضا فضای بهتری بشه. خب شرکت‌های دانش‌بنیان یک کار بسیار بزرگی رو دارن انجام میدن، هم اشتغال خوبی داره ایجاد میشه، هم تولید خوبی داره انجام میگیره. اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد اونها هست، این معنیش اینه یک تحول بزرگ داره صورت میگیره در شرکت‌های دانش‌بنیان. و کار اصلی ما هم شرکت‌های دانش‌بنیان است، هم برای توسعه اقتصادیمون هم برای توسعه علمیمون. این راه رو انشاءالله ما در فضای آرام اقتصادی و رشد اقتصادی و اشتغال، فضای سیاست خارجی و روابط ما با دنیا و با کشورهای منطقه، ما این راه رو ادامه میدیم. فضای فرهنگی و اجتماعی و انشاءالله اون اخلاق حسنه‌ای که باید در جامعه ما استقرار پیدا بکنه که از اول قول ما احیای اخلاق بود، انشاءالله همه دست به دست هم میدیم و این فضا رو در 6 ماهه باقی مونده این دولت هم انشاءالله ادامه خواهیم داد.
سپاسگزارم. جناب آقای رئیس جمهور 5 دقیقه ما وقت داریم، اگه اجازه میدید که یک سوال دیگه مطرح بشه.
بله بفرمایید.
کانال 24 شبکه تلویزیونی فرانسه تشریف بیارن جناب آقای علی منتظر.
سلام جناب آقای رئیس جمهور. جناب علی در مورد مذاکرات آستانه صحبت کردید و اشاره فرمودید که سیاست ایران مبنی بر حل و فصل سیاسی در سوریه است. اما همونطور که مستحضر هستید مذاکرات آستانه در واقع در نتیجه تحولات در شهر حلب و توافقی بوده که بین روسیه و ترکیه صورت گرفته و منجر به آتش بس و سپس مذاکرات آستانه شده. اما در این در واقع مذاکرات طرف هایی که نقش های بین المللی ایفا میکنن مثل امریکا و طرف های منطقه‌ای مثل عربستان سعودی نقش مستقیم در برگزاری این کنفرانس ندارن. با توجه به این موضوع آیا شما فکر میکنید که مذاکرات آستانه اساسا میتونه نتیجه بخش باشه و منجر به وصول به یک حل سیاسی در داخل سوریه و ادامه آتش بس بشه یا نه؟
فکر میکنم جناب علی پاسخ سوالتون رو در بخش اول سوالتون دادید، یعنی شما بیان کردید که با تلاش ایران، روسیه و ترکیه آتش بس برقرار شد. اگر این بخش اول سوال شما پاسخ بخش دوم سوال شما رو میده، اگر سه قدرت قادر هستند، ایران و روسیه و ترکیه قادر هستند که در حلب و در کل سوریه با گروه هایی که امروز می جنگن آتش بس برقرار کنن، معناش اینه که این سه تا کشور صاحب نفوذ هستند و میتونن این کار رو انجام بدن. و این که با دعوت این سه کشور گروه های مسلح اونهایی که آتش بس قبول کردن آماده شدن که در آستانه با دولت مذاکره کنن، معناش اینه که پس قدم اول این کار موفق بود. البته این که شما اشاره کردید دیگرانی که در مسئله سوریه از گذشته فعالیت می کردن امروز در آستانه حضور ندارن. بله بعضی از کشورها، البته بعضی هاشون فعالیتشون فعالیت مخرب بود، فعالیت مثبت نبود، به تروریست ها کمک می کردن. بله بعضی از اونها نیستن در آستانه. اما در این حال به نظر ما اون چه مهمه این که گروه هایی که الان هستن با دولت بتونن در زمینه هایی که قدم های اولیه هست به توافق برسن. اگر اجلاس آستانه بتونه اولین قدم موفقیت خودش رو به دست بیاره، خب البته باید ادامه پیدا بکنه، جلسات متعددی باید تشکیل بشه برای اینکه به نتیجه برسه. اون چه نظر ما هست و خواست ایران هست اینکه آتش بس ادامه پیدا بکنه، مذاکرات ادامه پیدا کنه، کمک بشه به اینکه مذاکرات موفق باشه و بعد بتونه در مراحل بعد با تروریسم مبارزه ادامه پیدا بکنه، یعنی با داعش، جبهه النصره و گروه هایی که با اینها وابستگی دارن، جنگ با اونها ادامه پیدا بکنه و در نهایت سوریه بتونه به یک ثبات و استقراری برسه که در اون ثبات و استقرار شرایط برای یک انتخابات واقعی و تحولی برای آینده سوریه انشاءالله محقق
بشه. از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران که این وقت رو اختصاص دادن تشکر میکنیم و از حضار محترم و همکاران گرامی تشکر میکنیم. اگر مطلبی دارید آقای رئیس جمهور بفرمایید.
من خیلی سپاسگزار هستم از همه رسانه ها، خبرنگاران عزیز، مسئولین محترمی که در جلسه حضور دارن. عذرخواهی میکنم از اینکه فاصله این مصاحبه رسانه‌ای ما با مصاحبه قبلی طولانی شد. انشاءالله امیدوارم ما بتونیم در آینده جبران بکنیم، هم قضای مافات بکنیم و هم اگرم باز هم کفاره‌ای هم اگر داشت پرداخت بکنیم و جلسات بیشتری بذاریم که انشاءالله سوالات بیشتری رو از خبرنگاران عزیز که حتما عدی امروز میخواستن صحبت بکنن و وقت نبود موفق نشدن، انشاءالله به سوالات اونها. خیلی ممنون و متشکرم.